أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك. بحث دیروز راجع به این بود که با فرد محرم اگر به قول ایشان انجام شد آیا امتثال محقق میشه، که ایشون فرمودن اصل لفظی و اصل عملی اقتضا میکنه با فرد محرم نشه. از کلمه ها اصل لفظی که ایشون فرمودن که نفهمیدیم مراد ایشان چی. اون مسئله نهی در عبادت که بحث فرد معدد، فرد معین نیست، فرد محرم نیست، اونجا عنوان محرمه، عنوان ساد در حریر محرمه، یا حالا ارشاد از ممانعیت. و اما در مثل اجتماع نهی عرض کردیم اصل لفظی نیست، یک به حساب فضای قانونی است که شامل فرد محرمی رو که خود مقنن حرام کرده نمیشه. اما اصل عملی که ایشون گفتن درسته، چون شک در سقوط اشتغال جاری میشه، اون اصل عملیش درست. یعنی اگر در این سوالی که شد شکی پیدا بشه در این جهتش، اصل عملش اینه. در اون مسئله که اراده و اختیار بود که قبل از این بحث بود، یه نکته ای رو خواستم عرض کنم. گاهی اراده و اختیار در خود و عنوان اون عمل مؤثره، اون مراد ایشان نیست. اگر اراده و اختیار مؤثر، مثلا بگه این رفته گفته آب بیارین، حواسش هم نبوده، از خودش آب آورده، بهش میگه گفتن آب بیا، گفت بیا این آب، با اینکه اختیار اراده رو اراده آب آوردن نداشته. اما اگر مثلا شخصی آمد تو اتاق و من همینجور برای خودم گفتم السلام علیکم، بعدم شما آقا من سلام کردم، این جواب سلام، معلوم نیست بلا اراده و اختیار جوابشون در جواب تحییت، عموماً تحییت شرطه، یعنی فحیوها تحییت اگر اراده و اختیار نباشه شاید سر تحییت نکنه. نکتش سر اونجا یه بحث معروفی هست، این آقایی که در رادیو تلویزیون سلام علیکم جوابش واجبی یا نه، اونم نکتش همینه. یا حالا نکتش اینه چون جواب مراد تأثیر طرف مقابل، که اون که پشت تلویزیون نشسته که ما بگیم علیکم السلام که فایده برون نداره، یا بگیم اصلا سر تحییت نمی کنه. من اگر نشسته پشت تلویزیون بگه سلام علیکم، بگم علیکم السلام، صدقه تحییت برش نمی کن. اینجا هم همینطوره، گاهی اراده و اختیار در صدق و عنوان اون فعلی که تعلیق تکلیف بهش تعلق گرفته صدقه می کن. به هر حال قسم چهارم از تعبدی و توسلی که به قول مرحوم ناینی اصولا بحثی که علما در طول تاریخ داشتن در همین قسم چهارمه، که اساسا این سرس و مقدمتا ایشون نفرمونه. بله، نعت فل کلام الى المقام الاول الذي هو المقصود بالاصال في هذا البحث و هو ان الاصل يقتضي تعبديه او لا يقتضي. صدرت
در نظام قانونی هم اختیار برای شهروند در امور مثلا قانون لازم هست یا نه بی اختیار؟
نه بی اختیار، مثلا رفت توی بانک پولی رو به حساب بیمه ریخ، بعد معلوم شد که این تکلیف بوده، خودش هم خبر نداشت، حساب میشد یا نه؟ نظامشون در حسن فاعلی گرفت، گفتیم حسن فاعلی در قوانین رسمی نداره، مگر در جایی که بخواد آثاری مثل زمان اینا بار کنه، حسنیت و سوئنیت و اینا، در نظام قانونی اختیار اراده شرط نیست. و حاصل او ان تعبدیه عبارتون عن الوظیفت التی شرعت لأجل ان یتعبد بها. حالا شاید در خلال بحث هم اشاره بکنیم بعضی ها تعبدی، چون در خود این که تعبدی و توسلی چیه تفسیرهایی دادن، یه تفسیری که عده‌ای از اهل سنت دارن، معقولت المعنا و غیر معقولت المعنا، هر چیزی که معقول المعنا باشه این رو توسلی میدونن، هر چیزی که معقول المعنا نباشه تعبدی. مثلا تیمم معقول المعنا، آدم دست به خاک بزنه، اما وضو و غسل معقول، آدم لباس بدنش میشونه، شستن بدن معقوله، معنی محصلی داره.
آبین مگه تو روایت اومده که ما باید معنا کنیم بعد سه وجه هم بگیم خودمون تعبدی و توسلی رو درست کردیم، بعد خود علما اختلاف کردن که معناش چیه؟
نه مثلا یه فقصر وجوهکم، آیا این تعبدی است؟ میگیم قصد وجه به خاطر سوال تمیز میکنه.
مثلا عنوان تعبدی چرا سوال برام اومده؟ تعبدی است میگه مثلا روایت داریم که اگه تعبدی بود باید فلان بشه که بعد ما بخوایم عنوان تعبدی رو اعلام.
بله تو بعضیا هست که بدون قصد اگر نباشه باطله. خب
فرمودید بدون قصد یعنی تعبدی رو معنا کرده دیگه.
یعنی قصد امر رو بکنه. حالا چون این بحث تعبدی هم انشالله خواهد آمد، چون این بحث های بعد در حید داره، چون اینا میشه انها قصد تأمل کرد، تصور کرد. یکی این که مراد از تعبدی قصد امر باشه، یکی مراد از تعبدی قصد مثلا دخول بهش باشه، یکی از تعبدی یا فرار از جهنم باشه، یکی از معانی تعبدی و قرب از الی المولا باشه، تقرب الی المولا باشه. ولذا بعضی هم نگفتن، بعضیش محاله بعضیش محال نیست، بعضی هست
ولی بعضی گفتن سعی نامینی مفرد استنابه میشه گرفت یا نه. میگیم کسی همچین تعریفی از تعبدی داده که حالا ایشون داره بررسی میکنه، مثلا سفر که میشه نائب گرفت، اونی که میشه نائب گرفت
نه. میگه این رو گفتن مطرح کردن، تعبدی سنه خود باید انجام بده، نائب نمیشه گرفت، به فعل قدم ثابت. این معانی نیست، معانی تعبدی هم نیست که الان داریم میگیم، اونا رو همجوری گفتن سه چهار روز هم
فارغش اصلا نیت باشه. نه اصلا این که مشهوره، این که فارغش نیت باشه، یکیش نیت میخواد یکیش نمیخواد.
خب بله، خب تو هم تو روایت داره و هم ظواهر امر همینطوره.
پس این دیگه نه معقول المعنا لیس
لما. بله اونم خب هم عرض کردم، نمیخوام الان بحث در اقسام معنای تعبدی، چون تو خلال بحث میاد من همونجا تو خلال بحث اشاره میکنم انشاءالله تعالی.
یه اصطلاحی هم در افعال تولیدی و غیر تولیدی
تصویبی به اصطلاح. بله اون افعال تولیدی و غیر تولیدی یعنی افعالی که انسان خودش انجام حالا میکنه، یعنی مثلا آب میخوره یا مثلا میگن کاغذ میسوزونه، خودش انجام نمیده، کاغذ تو آتش میندازه، اون مرادشون از افعال تولیدی اونا. بعد مرحوم ناینی وارد این بحث میشه. من یک اجمالی رو عرض بکنم قبل از اینکه وارد تفصیل کلام ناینی بشیم. معروف و مشهور بین علما که اگر شک در تعبدی کردیم یا توسلی، مثلا نماز میت رو تعبدی میدونن، چون نماز طبیعتش تعبدی. حالا کفنش چطور، کفن کردن میت رو هم تعبدی یا نه، دفن کردنش هم باید قصد عربت بکنه، یا مثلا رد و تحیه رو آیا اگه شک بکنیم رد و تحییت رد سلام واجب تعبدیست یا نه، یا امر معروف نهی از منکر که به فعلا محل کلام شده، اگر امر معروف میخواد بکنه باید قصد عربت بکنه، یا اگر امر معروف بدون قصد عربت هم کرد محقق میشه. الان آیا حالا ما مواردی رو در فقه داریم که آیون بحث کردن که آیا جز تعبدیات یا نه، اینطور نیست که نباشه. وقت مشهور بینه وقت هم در تعبدی چند تا قید لازمه، تفسیرش چیه، اینا رو عرض میکنم بعد خواهد آمد. مثلا آیا در تعبدی همین مقدار بگه چون شارع امر کرده من انجام میدم، یا اضافه بر او باید بگه این امر وجوبی رو انجام میدم، یا اضافه بر او قصد وجه رو هم بیاره که مثلا این به خاطر مثلا حسن فعلیست، حسن فاعلیست، به خاطر مصالح الهیه است، به خاطر مصلحت در انشاست، این را قصد وجه میگن. به نظرم مرحوم آقای بوجنوردی نرم که از مرحوم ناینی قصد وجه و تمیز رو یعنی قصد وجوب رو اگر بکنه به کل عمل قصد وجه میگفتن، به خصوص اجزاء عمل، چون در اجزاء عمل هم در رکوع که انجام میده قصد بکنه که این رکوع نماز یا نه، این رو به قصد تمیز. اما ظاهرا اینطور نباشه، قصد وجه یعنی وجه این که این چرا نماز واجبه، آیا قصد اونم بکنه به خاطر قاعده لطف مثلا، به خاطر مصلحت، وجه اینه. تمیزم این که این عمل واجبه یا مستحبه، مال جزء و کل نیست. حالا توی بعضی جا دیدم اینطور نوشتن یا در درس شنیدم. علی حال اینی که انسان بعد دیگه قصد ادا، قصد قضا، قصد این که من این قصد ها رو لازم انجام بده یا نه، مثلا بگه نماز میخونم به قصد ادا. یک بحث دیگه هم اینه که اون مقدار قصدی که هست، مثل خود اذان و اقامه، تصمیم مرحوم پدرمون اواخر بی حال بودم و گاهی خب سوالات هم باشون میکن. من بهشتا نماز بهشون میگفتم باستم قصد اذان بکنم، ایشون هم بی حال بودن که اذان قصد نمیخواد، گفتم نمیخواد، کتاب و قربه رو بردم برشون خوندم. قبول که آیا قصد اذان قصد همین که بگه من اذان دارم میگم یا اقامه کافیه، یا بگه نه من اذان برای نماز ظهر میگم قید بیاره، یا اذان برای نماز ظهری که اداه یا نماز ظهری که قضاه، چه مقدار قصد باید در این جهت بشه، اینا رو دیگه حالا دیگه الان یکی یکی نمیخواد.
صرف التفات به عنوان مأمورون به
کفایت نمیکنه، باید قصد بکنه. و در بعضی از موارد حتی گفته شده که لفظ گفتن بهتر از قصد معنویه. این در میان عبادات متعارف نیست خیلی، مثلا بگه نماز ظهر میخوام چهار رکعت قربت الله یا تقرب الله، و این خیلی متعارف نیست. عرض کردیم اونی که متعارف بود قبل از اسلام متعارف بود، اصحاب ما نمیدونن، در باب حج بود که نیت حج رو آیا جهری بگی یا نه. الان هم این عجیبه، این قبل از اسلام بوده، الان هم آنی که حج مشرف میشن دیدن اون آقای روحانی میگه اصلا احرامی من نه برای حج عمره تورط قربه، اینا یکی یکی میخونن. این قبل از اسلام بوده، در جاهلیت بوده. این اسمش جهره، اون یکی هم اسمش اصرار، یعنی سری گفتن داره که مثلا جهر بس. این در کتاب همین المفصل فی تاریخ العرب قبل از اسلام معلوم میشه که این در حج اینطوریه، در بقیه الان نداریم که حتی تلفظ بهش اعلام بهش که الان هم متعارف ایرانی هست. روحانی میگه اینا میگه که تکرار میکنم به سه بلند تکرار. این یکی از عاداتی بوده که در خصوص حج انجام داده میشه. علی ای حال راجع به این خصوصیات و مقامات بعد انشاءالله تعالی صحبت خواهد شد انشاءالله تعالی. اون چی که معروف و مشهورتر بین علمای اصول اصالت و توسلیت، اونی که مشهورتر اینه که اگر شک کردیم مثلا رد سلام یا تکفین میت یا دفن میت یا همون امر معروف نهی از منکر، اینا تعبدی هستن یا توسلی؟ اصل اول این است که اینها توسلی هستن
بخاطر تقلیبه، یعنی چون اکثر
نه بخاطر اینکه تعبدی بودن قید زائدی باید اثبات بشه، براءت جاری میشه بخاطر جریان براءت از اعتبار قصد قربت، چون اون امر زائدیه. تکلیف خورده که شما لباس بشور، تکلیف خورده امر معروف ولتکن منکم امت یا امر بالمعروف، این واداشتن به معروف. امر در این چه معنی لفظی نیست، همونطور که در کتاب شرح لومه داره امر بالمعروف الحمل علمه، واداشتن، لذا ممکنه به زبان نباشه، به نوشتن باشه، به برنامه های تلویزیونی باشه، و عمل خارجی باشه. لذا در مثل جواهر خود حکومت رو و تشکیل حکومت رو از مصادیق امر معروف و نهی از منکر میدن. خود این امر یعنی واداشتن، یعنی جامعه رو انسان وادار بکنه که معروف رو انجام بده، برنامه ریزی کنن. مثل این که الان شما خیابان میکشین، پیاده رو میگذارین، فرض کن بین پیاده رو خیابان فاصله میگذارین، این به خاطر اینکه ماشینا در راه معینی برن بیان، ماشین تو پیاده رو نره در خود نیسته، این خیابان اینا میگن. جامعه بشری هم همینطوره، قوانین اینطوریه، یعنی جاده کشی میشه که هر انسانی بلند میشه درست رو جاده راه بره دیگه، نمیخواد هی حواسش چم بکنه این جاده است این جاده نیست، اینجا میشه رفت اینجا نمیشه. لذا اینایی که از کردیم حدود شاید نزدیک 100 سال کمتره، بعد از سقوط دولت عثمانی تقریبا به 20 سال 10 15 سال 20 سال 30 سال بعدش این مطلب مطرح شد که احزاب اسلامی رو آوردن که باید تشکیل حکومت بدیم. این قبل از انقلاب ایران بود، احزاب مثل همین اخوان المسلمین مصر اینا رو آوردن به این که باید تشکیل حکومت بدیم، چون بدون تشکیل حکومت صحبت کردن چیزی به جای نمیرسه. چون یا یک اصطلاح دیگه، اصولا جامعه رو حدود 90 درصد قشر خاکستری میدونن، 10 درصد هم که با هم دیگه دعوا دارن که کمونیست میشه، که مسلمان میشه، که مسیحی میشه، اون 10 درصدش که ملتفتن دعوا دارن. این باید جامعه رو چجوری درست کرد که اون 90 درصد قشر خاکستری خود به خود راه صحیح بیاد، مثل که شما ما رانندگی تو خیابون میکنید دیگه، توی پیاده رو رانندگی نمیکنید. این نظام اجتماعی هم همینطوره. ما اگر میخواییم اسلام رو پیاده کنیم باید به این صورت باشه. این بچهش مدرسه بذاره خیالش راحت باشیم، بره بانک پول بگیره خیالش راحت باشه، بره بازار جنس بخره خیالش راحت باشه. نظام نظامیست و لذا این رایی که از شون نظام اسلامی ادعا میکنن، اولین بارم از زمان اون دومی این کار شروع شد، این رو به اصطلاح یک نوع دادگاه های مثل این ستاد تعذیرات چین، ستاد امر معروف و نهی از منکر، یک نوع به اصطلاح دادگاه های سیار سریع به اصطلاح آلمانشی اسمش هم گذاشت، که در نظام اسلامی نظام حسبه یا محتسب احتساب، یعنی اینطور نباشه. و رضا مثلا خود امیرالمومنین در بازار راه میرفتن نگاه میکردن، یه دختر آمد گفت من این جنس خریدم صاحب کنم، من کنیزم، مالکم راضی نیست، این آقا بر نمیگردن زرسن کنم برگردم این بیچاره هیچ کار است. یعنی این دیگه بیاد به دادگاه و شکایت و و این تدریجا در نظام اسلامی شکل گرفت. حالا اصلش میان دومی انجام داد، از سومی آدم نمیاد چیزی در نظام حسب. از امیرالمومنین چرا معروفه که خودشون در بازار راه میفتادن
سنجری پلیس میکنه مثلا،
نه کاری که تقریبا شبیه همین ستاد تعذیرات و اینها، یه چیزی ما بین دادگاه امروزی ها NGO بهش میگن، دادگاه نهادهای مردم، یعنی نکشه کار به دستگاه. وقتی این تدریجا به صورت یک نهاد رسمی در آمد در دنیای اسلام به نام حسبه، دستگاه حسبه، اصلا تشکیلاتی مثل این چیزی هست، شوراهای حل اختلاف که قبل از اینکه دادگاه برن خودشون بشن اختلافشون حل بکنن، این یکی از مظاهر حسبه است. آخه این به صورت در دنیای اسلام، چون ما شیعه ها در مسائل حکومتی خیلی عقبیم، چون دست ما نبوده، خیلی عقبش نیست که نکته‌ای داشته، چون دست ما نبوده عرب بودیم. و به این شخص محتسب میگفتن، محتسب کسی بود که این شعر داره که محتسب مستی به ره دید یاری بالش کرد، شعرهای در محتسب زیاده، این محتسب اینه. این نظام حسبه تدریجا مثلا این نظام اجتماعی NGO به اصطلاح در آمد، به اصطلاح با اولوکتون شد سازمان های مردم نهاد و قول ایرانی ها. این به صورت به اصطلاح مؤسسات غیر دولتی، یعنی از یک جهت دولت نظارت میکرد، از یک جهت به دادگاه و رسمی و به خلیفه و حکومت و اینها نمیرسید، که نظام احتساب. این بعد برایش قواعد هم گذاشتن. الان چند کتاب داریم ما در باب حسبه،
معالم القرب فی احکام،
دارم منو دارم خود این الحمدلله شده به فارسی ترجمه شده، شینم تازگی همین معالم القرب خیلی قشنگ نوشته این کتاب، به نظر اندلسی باشه. یکی دیگه هم دارم، دو تا کتاب قصور دارم در باب حسبه، یکی شو همینه معالم القرب فی احکام الحسبه. و در اونجا سعی کردن نظم و مثلا یک آهنگی به کار بدن، وقت لذا حسبه گذاشته، مثلا حسبه بر قصابین، اگر رفتید در دکان قصابی اینا رو لحاظ بکن، بر بقالین. بعدم در همین کتاب نیم، من چون ترجمه فارسیش ندیدم، شنیدم ترجمه شده و عده از شغلها رو اسم میبره که خود اون آقای محقق کتاب نمیشتیم معنی این شغله دیگه فعیباله فعلا این چی شغله بوده در مثلا. حتی حسبه بر اهل وعظ و منبر، کسانی که منبر میرن وعظ و ارشاد میکنن باید به اینا دستور بده این کارو بکنن، اینجوری صحبت کنن، روایت بخونن، مثلا روایت با مستر بخونن. اونجا حتی حسبه بر اهل وعظ و منبر هم داره، اصلا تعجب آوره. تمام اینها رو یکی یکی شهر داده، بنظرم سال 700 خورده باشه تألیف کتاب، حالا ترجمه 729 بنظرم، اما خیلی قشنگ نوشته انصافا غنی اوقات. اما این رو ادعا میکنن از همون اوائل صدر اسلام احساس احتیاج به شد و انجام میدادن، یعنی خود حاکم حتی گاهگاهی این کار رو انجام میداد، میرفت تو بازار سوال میکرد بینه چیکار کردن، دکانا رو نگاه میکرد، قصابی رو نگاه میکرد این تمیز نیست این کار باید تمیز باشه، یا بقالی رو نگاه میکرد، این اوضاع رو بررسی میکردن. دقیق فهمیدین؟ حالا این اصطلاح اینطوری، یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک دائره خیلی وسیعی رو پیدا کرد که مراد از امر همونطور که در قرآن یوم امر داره حمل علی المعروف و داشتن، یعنی نظام اجتماعی رو جوری بریزیم که افراد خود به خود کاری که انجام میدن خرید و فروششون درست باشه.
کاری به اسلام نداره نظام اوغلا، همین میشه دیگه واقعا.
نظام اوغلایی هم هست چرا، اما این تو اسلام زود پیاده شد. من عرض کردم یه چیزی که خیلی محل تأمل ماست، خیلی از مطالبی که نظام اوغلایی هم داره سریعا تا الان اینجور سازمان های مردم نهاد کار دیگه هم میکنن، یاد نمیخواد بگم، اما این در اسلام هدف این بود، یعنی هدف اساسیش این بود که این کارها انجام بگیره و این که سریعا، یعنی فرض کن دو سال خورده مال اولی بود دوران حکومت، این در 10 سال حکومت دومی و بعد 5 سال مثلا حکومت امیرالمومنین، خصوصا 3 سالی که در کوفه بودن، خیلی سریع این کار انجام گرفت، یعنی خیلی تند وارد دنیا اسلام شد و خیلی تند هم رشد کرد، یعنی یک امر عقلانی که همه رو بخوای به دادگاه و اینا بکشه خب طول میکشه، زندگی به هم میخوره، خیلی آره سریع باید جمع جور کرد، یعنی باید کاری کرد جامعه رو، مثل که آدم میاد شهرداری که میاد نگاه میکنه مثلا اینجا یک لکه اسفال داره دیگه، حال نامه بنویس و احالیش خودش میفرسته درستشون، میاد خود کسی که مسئول کاره، کارهایی که نقص هست، کارهایی که مشکل هست، اینا رو اصلاح میکنه، اینا رو بررسی میکنه، اینا رو میبینه. این کار بسیار کار خوبی هم هست، یعنی واقعا کار بسیار لطیفیه. به هر حال فعلا خیلی دیگه خارج نشیم، این بحث مطرح بود که آیا مثلا در حسبه حسبتن لله قربتن لله انجام بده یا نه، هم نیت خیر داشته باشه کافیه و نمیخواد که قصد قربت داشته باشه، بدون قصد قربت هم میشه این کار رو انجام داد. الان این خلاصه بحث، بحثی که الان مطرح شده در میان علمای متأخر ما دیگه، مثلا کفایی اینها، اینا ادعا مدن گفتن اساس و توسلی جاری نمیشه، این بحث سر اینه، اطلاق اگر دلیل اطلاق داشته باشه با اطلاق دلیل توسلیت جاری نمیشه، اساس و توسلیت جاری نمیشه. وقتی این رو الان دیگه الان بین 100 خورده سال 200 سال، من قبلش که در کلمات وحید و اینا نگاه نکردم یا در کتابهای قبلی، این مدتی در حالا شاید 200 سال در اصول شیعه مطرح شده در مقابل اساس توسلیه که متعارف در اصول بود. وقت مرحوم ناینی مقدماتی برای این کار قرار داده، من مقدمات رو ابتداعا سریعا میخونم خودم، نه اینکه میخونم، میگم بعد یواش یواش روی عبارت ایشان تطبیق میکنم. این مقدمات اساسی که در بحث هست میگه، یه بحثی هست ما در اصطلاحا در کتب اصول میگیم حکم و موضوع، اصطلاحی است دیگه، مثلا گفت اکرم العلماء، حکم رو مفاد هیئت میگیریم که وجوب باشه، موضوع رو ماده میگیریم که اکرام باشه، گاهی اوقات هم موضوع رو همون علما میگیرن، اکرم العلماء اون رو موضوع میگیرن، گاهی اوقات هم موضوع رو مثلا شرط میگن اینجا که زیدون فاکرم، این موضوع رو موضوعش آمدن زیده. اصطلاح موضوع خیلی متغیره، اصطلاحی که مرحوم ناینی گذاشته موضوع اون چیزیست که فوق دائره طلبه، طلب به او تعلق نمیگه، یا به عبارت دیگر مفروض الوجوده، متعلق اون چیزیست که تحت دائره طلبه، مطلوب الوجوده. یعنی اگر گفت اکرم العلماء، ایشون این عبارت اینجور تحلیل قانونی میکنن که مفاد هیئت که وجود باشه این حکمه، مفاد ماده که اکرام باشه این رو متعلق گرفته، از که من ادهی هم موضوع گرفته، مفاد العلماء ایشون متعلق و متعلق یا موضوع گرفته، درست یعنی موضوع در اصطلاح ایشان العلماء نه اکرام، اکرام رو متعلق میگیره ایشان. فرق بین اکرام و بین علما این است که در باب اکرام مطلوبه، میخوای شما این انجامش بدیم یه انجام بده، اما در باب علما مطلوب نیست. این نیست که شما برین یک عالم درست بکنید تا اکرامش بکنه، اگر عالم بود اکرامش میکنه، لذا یکی مفروضه یکی مطلوبه، متعلق مطلوبه، یا حالا بهش یک کلمه وجود هم اضافه کنید، متعلق مطلوب الوجوده، موضوع مفروض الوجوده. حالا یک تعبیر دیگه هم بعدی ها اضافه کردن، متعلق تحت دایره طلبه، طلب به متعلق خورده، موضوع فوق دایره طلبه، طلب او نخورده، طلبی نخورده، شما عالم ایجاد کنید بعد اکرامش بکنید، دنبال این نمیخواد باشین که شما عالم، اگر عالم بود اکرامش بود. این یکی از مبانی مرحوم نائمی قدس الله نفسه که فرق بین موضوع و متعلق میگذاره. این یک مطلب. مطلب دوم بحثی بود که من چند بار مطرح کردم، بحث فعلیت و انشاء، یعنی حکم فعلی و حکم انشایی. این اصطلاحی است که الان اختلاف داره در مثل کفایه، فکر میکنم آقای بروجردی هم همین راه رفته، یادم رفته در تقریراتشون چی نوشته، دارن که حکم انشایی اون حکمی است که مصلحت در انشا اونه، که ما اصطلاحا هم بهش میگیم اوامر امتحانی، این میگه حکم انشایی. اونی که مصلحت در خود فعل میگه حکم فعلی. این اصطلاحی است که ایشون هیچی هم سر در نیاوردیم چه نکته‌ای داره این اصطلاح، چون عرض کردیم حکم انشایی به این معنا مال نظام عبد و مولا است. خود این عبد حرف گوش میکنن، گاهی ممکنه در طول روز ممکنه مولا 10 تا حکم انشایی به این معنا بکنه، این عبدش آماده است، سر به گوشه، مواظب راه میفته، تون راه میفته، درست کار میکنه، درست کار نمیکنه. اما در نظام قوانین حکم انشایی اصلا معنا نداره.
بس مانور که میگن
خب این شواهد داره، معلومه، اعلام میکنم مخواهیم یک مانوری بدیم عرض مایشی بکنیم، اصلا عنوانش معلومه، از اول معلومه، ساختگی فیلم معلومه، یکی مثلا بچه های تو مدرسه میگن زلزله، یکی میفته بغلش میکنه، خب معلومه از اول گفتن آقا داریم فیلم بازی میکنیم، این از اصلش و نسبش. اون هواپیمایی که داریم میزنیم جعلی هواپیما نیست، اون هدف هدف خیالی، هدف واقعی نیست، اینا واضحه. این کشتیه که اینجا میخوایم بریم، کشتی قرضه است که میخوایم منفجرش بکنیم، این معلومه، تمام شواهدش معلومه. این که بیایم ما یک حکم انشایی بگذاریم در قوانین با یک حکم فعلی که مرحوم نائینی قائلن، این رو که نمیشه قبول کرد. عمدش این است که مرحوم نائینی حکم فعلی و انشایی رو
نمیشه حضرت ابراهیم که نمیدونست که این امتحانه، باید که رفت انجام میداد.
بله
حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل رو خواست کنه که نمیدونست که امتحانی،
معلوم نیست اونجا هم اصلا امتحانی بوده، شاید واقعا بوده، بعد تکلیف عوض شده. واقعا مثل که میگن روایت داره که گفت 50 نماز خداوند بر پیغمبر قرار داد، ای حضرت موسی گفت کم بکن کم بکن، اما توانه 5 تاش کرد. حالا اگه روایت درست
باشه
بعدا نیست، نه خداوند رحمت داد، رحمت واسعه الهیه. البته ما الان با نه این بوده در امم سابقه قربانی زن بچه اینه. بله حالا شاید در اونجا چون هنوز دین رسمی نبوده مخواستن به این وسیله، مثل این که مرحوم صدوق و دیگران دارن که پیغمبر اکرم که در اون صحرا خوابشون برد بلند شدن و سو قضا کردن، میگن نوم نبوده، انامه الله، خدا بند اون رو خوابون تا مسئله قضا رو روشن بشه. اینا میشه حالا بالاخره یک چیز الهی باشه علایه حال. این حالا برفرض یک مورد، این یک مورد واحد عجیبه که از انبیا که قانون نمیشه، که قانونی نداره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که عرض کرده مرحوم نائینی قائلن، آره خوبی هم قائلن، فعلیت انشاء حکم رو به این میدونن که شارع تشریع بکنه، فعلیت حکم رو به این میدونن که موضوعش محقق بشه. مثلا عقب صلات دلوک شمس، الان دلوک شمس نیست دیگه، زوال یعنی ظهر، اذان ظهر به قول ما الان که نشده، الان وجوب نماز ظهر انشائیه، الان که من در خدمتتون نشستم وجوب نماز ظهر انشائیه، اما اگر وقت اذان شد زوال شد وجوبش میشه فعلی. مرحوم نائینی فرق بین انشائی و فعلی رو اینجوری گذاشتن که قبل از اینکه شرطش محقق بشه، قبل از اینکه موضوع محقق بشه، این انشائیه، بعد از تحقق موضوع این میشه فعلی. عرض کرده این مطلب قانونی نیست، فعلیت یک حکم اگر ما خواهیم حساب بکنیم، این در فعلیت، این فعلیت خارجی ثبتی مقام تشریع و جعل و تقسیم حکم نداره، ربطی نداره. اگه گفت اکرم العلماء رفت در یک شهر عالم نیست، خب طبعا اکرام نمیکنه. یک جای دیگه رفت عالم بود اکرام میکنه. این نظام قانونی نیست، این جزء قوانین نیست، این فعلیه. ولذا این رو هم قبول نکردیم مطلبش. اما مثلا فرض که الان شارع وجوب نماز ظهر قرار داده، این وجوب الان فعلیه، این که ولذا اگر میداند که باید بعضی مقدمات رو قبل از وقت انجام بده و الا در وقت امکان نداره، باید الان انجام بده. اگه وجوب فعلی نباشه که اصلا الا آخر مطالب. بالاخره این مطلب ایشان خیلی قابل قبول نیست. یک انشاءیت فعلی به این میمونه که اگر در مقام تشریع بود مجلس یا قانون گذاشت، این میشه انشایی. بعد از اینکه ابلاغ شد، این میشه فعلی. فعلیت یعنی مرحله ارسال رسول و انزال کتب، حکم میشه فعلی. این نکته فنی، نکته فنیش اینه که در باب انشاء عرض کردیم اعتبار نفسانی انشاء نیست، ابراز اون اعتبار نفسانی انشاءه. ایجاد المعنا به لفظه در باب انشاء، حقیقت انشاء ایجاد اون معناست. به مجرد اعتبار اون انشاء نیست. در باب نماز، در باب احکام، به مجرد اینکه مجلس یه قانون تصویب بکنه، این قانون نیست هنوز. وقتی این قانون به رسانه‌های جمعی داده شد و ابلاغ شد به مردم، اون وقت فعلی میشه. این مثل همونی که من مثلا تا نگفتم بی تو، در نفس خودم اعتبار کردم که این کتاب ملک شما باشه، این بی نیست. وقتی که گفتم بی تو، بی میشه. چطور در انشاء ایجاد المعنا به لفظ نی و قارنه، در حکم هم همینه، فرق نمیکنه. انشاءش به همونیست که اعتبار میکنه، فعلیتش به ابرازشه، این همون. تا به مرحله ابراز نرسیده این فعلیت نداره، حکم نیست. این روایتی که از امیرالمومنین نقل شده، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتعرضوا لها، شاید اشاره به این مرحله باشه که اصولا این فعلی نیست. یه ده اشیاء رو احکامش بیان نکرد، شما دیگه دنبالش نرید، شما تکلف پیدا نکنید. شاید، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی. از آیا حالین، و به نظر ما میاد این تعریف درست باشه، این تعریفی کرد. پس این تعریفی که ناینی دارن، حکم تا موضوع محقق نشه فعلی نمیشه. دقت کرده؟ این نکته دو. نکته اول، موضوع امریست که از اختیار خارجه و تحت دایره طلب نیست. نکته دو، حکم وقتی فعلی میشه که موضوعش فعلی بشه، الا فعلی نمیشه. نکته سوم، چون این نکات رو به این صورتشون ندارن شرح دادن، اما نبینید من با هم برای شما که موجز شرح رو بدم. نکته سوم، یک حکم ممکنه دارای انقساماتی باشه، یه موضوعی، خود موضوع دارای انقساماتی باشه. مثلا علما، علمای ایرانی، علمای لبنانی، علمای عراقی، علمای اصول، علمای فقه، اینا دارای به اصطلاح تفصیلاتی هست، انقساماتی هست، عالم یا عالم فقه یا عالم اصول یا کسی، اینا به اصطلاح انقساماتی دارن. یه انقساماتی قبل از امر تصور میشه، یعنی من نگفتم عالم لبنانی، چون عالم یا لبنانی یا ایرانی یا عراقی یا هندی یا سندی، بالاخره تصور میشه. ایشون میگه انقساماتی که قبل از تعلق امر باشه، اینا قابل تصوره. مثلا اگه اکثر علما، ما شک میکنیم مرادش خصوص علمای ایرانی است یا لبنانی هم شامل میشه، چون میتونه بگه علمای ایرانی، علمای لبنانی، اطلاق یعنی تغییر ممکنه، پس اطلاق هم ممکنه. اینم یه مقدمه دیگری اشاره میکنه. پس بنابراین میشه بگیم که اطلاق داره شامل همه علما میشه، چون انقسام عالم به این دو قسم، این قبل از حکمه. شما حکم میخواییم بکنی نکنی، عالم به دو قسمه، سه قسمه، چهار قسمه، این ها رو میشمید انقسامات اولیه. در مقابل این انقسامات اولیه، انقسامات ثانویه هست. مثلا اون عالمی که میدانی اکرامش واجبه، خب اون عالمی که میدونه اکرامش بعد از وجوب باید باشه، اکرام بکن اون عالمی که میدانی واجب اکرامش باشه. میشه انقسام داد، اما این انقساماتی است که بعد از حکم میاد. اون عالم ایرانی یا عالم پاکستانی یا هندی یا سندی قبل از حکم میاد، اما عالمی که میدانی اکرامش واجبه، پس باید وجوبی باشه. شما علم به این وجوب پیدا بکنی، اون وقت میشه موضوع شما. یا عالمی رو اکرام بکنی که به قصد همین امر باشه، به قصد امری که الان بهت میکنه. اون عالمی اکرامش واجبه که قصد یا قصد همین امر نکردی اکرامش واجب نیست. این برای اصطلاحاً اسمشن انقسامات ثانویه. پس انقسامات ثانویه انقساماتی هستن که بعد از حکمن، انقسامات اولیه انقسام که قبل از حکمن. و انقسامات اولیه رو میشه به لحاظ اونها اطلاق گفت. بحث سر انقسامات ثانویه هست. نکته چهارم که این انقسامات ثانویه مجموع روشن بشه، یه بحثی آقایون دارن که فرق تقابل بین اطلاق و تقیید چیه. معروف تر این که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. شما به دیوار نمیگی کور، چون دیوار امکان رؤیت نداره. کور به کسی گفته میشه که امکان رؤیت داره. تقابل اطلاق و تقیید هم از این قبیله. یعنی شما جایی میتونی اطلاق تصور بکنی که تقییدش ممکن باشه، اما اگر تقییدش ممکن نباشه دیگه اطلاق معنا نداره. اگر آمد گفت آقا آب بیار، بگیم این اطلاق داره، برو از کره مریخ، بگیم آقا اصلا گفتن این مطلب برو از کره مریخ آب بیار ممکن نیست، اصلا این تقییدش ممکن نیست. اگر تقییدش ممکن نبود اطلاقش هم ممکن نیست. اگر گفت مثلا از این مثلا بپر به هوا، بپر به هوا بگیم اطلاق داره، ولی 200 متر بپری به هوا، اصلا تغییر به پرش به هوا به 200 متر درست نیست. یا 200 متر به هوا بپر اصلا امکان نداره، خود تغییر امکان نداره. اگر تغییر امکان نداشت اطلاق هم امکان نداره. لذا نسبتشون نسبت عدم و ملکه است. یکی از نکاتی که در باب اطلاق هست اینه، اطلاق رو جایی تمسک میکنیم که تقییدش معقول باشه، ممکن باشه. اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق نسبت به اون هم ممکن نیست. مثلا بگه عالم رو اکرام بکن، بگیم مرادش از عالم مطلق عالم داره چهار تا سر باشه، اصلا گفتن عالم چهار سر تقییدش ممکن نیست، کالا باید اطلاق داشته باشه، اطلاق معقول نیست. وقتی نمیتونه بگه انسان چهار کله رو اکرام بکن، نمیتونه بگه اطلاق داره شامل انسان چهار کله میشه. لذا بناشون به اینه که البته مرحوم آقای خویی تقابل سلب و ایجاب رو تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب میگیرن. مرحوم ناینی خیلی وفاقا للمشهور تقابل عدم و ملکی گفته. ما هم که اصلا گفتیم بس لغو این تقابل عدم و ملکی، اون امور حقیقی اصلا هم به اعتباریه، اصلا در این حرفای توش نمیاد. این اعتباراتیست که در مقام لفظ و اینا آمده، ربطی به این مباحث اینطوری نداره. تقابل چی هست اصلا بحث اینی. بله اگر جایی تغییر ممکن نشد در مقام افاده هم اطلاق ممکن نیست، اما این ربطی به تقابل سلب و ایجاب، حالا اگر تغییر ممکن نشد اطلاق لازمه، این در امور واقعیه، در ربطی به امور بحث اطلاق. اصلا من همیشه عرض کردم خود من مباحث اطلاق رو متعرض می‌شم که از جایی که خیلی ابهام داره در فقه عملا اصلاح نمیتونیم اطلاق درسته حسابی ضوابط درستی بهش بدیم، چون خیلی حالت تغییر داره، دگرگونی داره. بله اگر در جایی تغییرش درست نبود معقول نبود، انصافا اطلاقش هم معقول نیست. مجاز دیگه هم داره که اطلاق معقول نیست، اطلاق گرفتن و این ربطی به مسئله تقابل نداره. اینم راجبی. پس ما یک انقسامات ثانویه داریم، یک انقسامات اولیه داریم. نسبت به انقسامات اولیه درسته میتونیم بگیم عالم لبنانی اکرام بکن، نسبت به انقسامات ثانویه تقییدش ممکن نیست. بگه یجب علیک اکرام علما بعد از اینکه شما علم پیدا کردی به وجوب اکرام، و بعد از علم به وجوب اکرام. اون عالمی که تعلم، خب اگه میخواد علم پیدا بکنه، یعنی اگه بخواد اکرامش بکنه باید علم به وجود باشه، و چون این موضوعه، این قبل از حکم باید موجود باشه. و از کردیم موضوع فوق داره طلبه، قبل از حکم وجود داره، اصلا مطلوب نیست. لذا این تقیید معقول نیست، این تقیید که بعد از علم، علم به وجود، علم به وجود تقیید نیست. چرا؟ چون تا علم وجود پیدا نکنه موضوع محقق نمیشه، موضوع محقق نشد وجود محقق نمیشه. یعنی فعلیت حکم به فعلیت موضوع دیگه، به تعبیر ایشان مثل این که تا اذان ظهر نشده وجوب نماز فعلیت پیدا نمیکنه. وقت عالمی که تعلم به وجوب اکرام، این موضوع متعلق نیست، یجب علیک اکرام، اکرام متعلقه. عالمی که تعلم به وجوب اکرامه، پس باید این عالم اولا علم به وجوب اکرامش پیدا بکنیم، بعد از اینکه علم پیدا کردیم وجوب بهش تعلق میگیره. چطور میشه وجوب تعلق بگیره به این قسمی که متوقف است بر خود وجوب؟ دقیقا اشکال سر چیه؟ اشکال مرحوم ناینی و دیگران، اون آقایونی که اشکال کردن اینه، مقدماتش روشن شد. از دور بدتره، یعنی از اصلا معقول نیست، چون این فرض کلام اینه باید اول موضوع محقق بشه. موضوع هم تحت دایره طلب نیست، موضوع فوق دایره طلبه. موضوع هم یک قسمی است که بعد از حکم میاد، یعنی عالمی که تعلم به وجوب اکرامه، پس این باید در خارج عالمی که تعلم به وجوب اکرامه این محقق بشه. وقتی محقق شد اون وقت یجب و اکرامو این ببینیم، بعد از اینکه عالمی که تعلم به وجوب اکرامه اون وقت یجب و اکرامو. و چطور علم پیدا بکنی؟ چطور اینه؟ وقتی چون تقییدش ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نیست. آخه این قسمات ثانوی علم هست، قصد امر هست. عالمی رو اکرام بکن، به عالمی رو با قصد امر وجوبش اکرام بکن. پس این عنوان باید محقق بشه، وجوبی باشه، قصد وجوبم بکنه، این عالم رو با این قصد. خب این چطور میشه باید محقق بشه بعد وجوب فعلی بشه؟ تا این نیاد که وجوب فعلی نمیشه. تا موضوع نباشه که نمیتونه. پس قید روشن شد این من مطلب ایشون، چون طولانی صحبت فرمودن من سعی کردم. پس 3-4 تا مقدمه اساسی داره، یعنی باید ما اینجور فرض بکنیم که شما باید بگیم مثلا عالم هندی و سندی و مندی، این قبل از حکم میشه فرض کرد. عالمی که علم به وجوب، یعنی قصد عالمی رو باید اکرام بکنی که قصد وجوبش بکنی. این عالم اگر محقق شد اون وقت وجوب میاد، این عالم اگر محقق شد اون وقت وجوب میاد. خب چطور ممکنه هنوز به اصطلاح قصد وجوب بکنه از وجوب نیامده؟ این خلاصه اشکال، روشن شد؟ اون عالم که جواب داد مثلا آقا اینا خیالات و اوهام. اولا خب بعضیش گفتیم که درست نیست، باطله. اون فعلیت و معلیتی که ایشون فرمودن باطله، اون درست نیست. باطل نبین معنا که آهان از بنا اینه قبول نداریم ما، نه باطل، تغییر باطل.
استدلال میخواد اصالت و توسلی رو اثبات بکنه که
میخواد بگه اساس تعبدی شک میکنیم، اساس تعبدی جوری
اصلا تعبدی
دیگه براءت نمیشه.
نه
چون میخواد با به اصلاح تمسک، میگه جای تمسک به اطلاق نیست.
خب اینجا جای تمسک
بود. پس در اینجا شک در سقوط تعریف میکنیم، اشتغال احتیاط وارد. نمیشه بگیم اصل توسلی بودن.
نه اینجوری
میتونه بله میخواد بگن اصل توسلی بودن نیست.
نه اینجوری نمیخواد بگی، میخواد بگی اصلا اینجا امر،
ولی لذا شک
میکنه که شما قصد امر رو کنه. اگه میخواست باید با یه خبر دیگری به ما وارد میشد، اون خبرم که نیست، پس اصل توسلیه. یعنی من میگم این استدلال رو نمیتونست با همین مقدمات.
خب این مقدمات رو آخه همین توسلی بودن مبنی است برای اینکه بگیم قصد امر لازم نیست. قصد امر از انقسامات ثانویه است. آخه
معنی میگه اصلا ممکن نیست.
آها میگه ممکن.
وقتی ممکن نبود اگر قصد امر مولا می‌خواست باید با یه امر جدیدی با یه خبر جدید می‌گفت،
خب ولی بحثی که هست توسلی این رو هم دارن مرحوم نایینی یک چیزی اینا متممه جل داره نگفتم اون رو الان اینجا چون برای در کفایه داره با امر دوم هم نمیشه، وقتی چیزی نشد با امر اول با امر دوم نمیشه. نایینی میگه چرا با امر دوم با اون متممه جل میشه.
نایینی چرا همینجا عدله لفظی نیورد چون دلیلی نیومده و بگه که قصد امر، چون با این که نشد مقدمات اگه پذیرفتیم
پس میشه از تعبدی بودن، یعنی احتیاط باید بکنن تعبدی باشه،
چون دلیل لفظی نداریم که قربت رو
اصلا نمیتونه چین تکلیفی رو بکنه، ولذا اصالت البرای ان تعبدیت نمیاد. اگه قصد شک کرد که رد سلام واجب تعبدی است توسلی باید بگه تعبدی
ما در تکلیف تعبدی چه حکم میخواد چه اینجا چه حکم محال بیاد مگه تعبدی با حکم
امر یعنی اگر قصد امر کرد مسلم ساقط میشه، میخواد بگه نه اطلاق داره کلامش، میگه تغییرش که معقول نیست اطلاقش هم معقول.
وقتی اطلاق نداشت نایینی باید اون استدلال میکرد،
میگه حالا که اطلاق نداره پس این امر ساقط نمیشه الا به مقدار مسلم که قصد امر رو کنه، بدون قصد امر نمیشه.
این مقدمات برای اون خوبه
که چی بگه؟ که تعبدی هم اینا میخوان بگن اونایی که مخالفن میخوان بگن آه اشکال نداره، اولا سعی نفس انسانی که خیلی بالاتر از این حرف هاست، این که حالا قبلش باشه و بعدش باشه این شوخی ها به شوخی هش بره الاجاله میگن آه ممکن است انسان یه قیدی رو بیاره لکن این قید بعد از وجوب محقق بشه، آوردن قیدش در مقام موضوع مشکل نداره، بگه بعد از قصد امر، هنوز قصد هنوز امر نیامده این قید بعد از امر من محقق بشه چه اشکال داره؟ قیدهای دیگه قبل از امر من مثل پاکستانی بودن، هندی بودن، سندی اون قبل از امر ما، بگه آقا شما نماز رو بخون به قصد امر نمازی، هنوز امر نمازی مثل بعد از این وقتی که امر نمازی آمد میگه شما نماز رو به قصد همین امر بخون، این قبل از امر نبوده اما بعد از این که امر آمد این انقسامات ثانوی است، به این امر امر به این تعلق بگیره چه مشکل داره؟
بعدی موضوع بعدی حکم میذاره؟
بله میذاره بعد از حکم، یعنی فعلیت این قید بعد از حکمه، یعنی میتونه انشاء میکنه تو مقام انشاء میاره مشکل نداره اما این قید کی فعلیت پیدا میکنه؟ بعد از حکم، چه اشکال داره؟ چه مشکل خاصی داره؟
یه نوع انتظار
همزمانی نه ما زمان و ممان نذاره که ببینید
مشکل این چون تو نماز یه سوالی مطرح میشه تا همین که التفات اومد تا التفات پیدا کردی حکم میاد چون فعلی نیست قبلش باید جهر بکنی اخفات
اون جهر و اخفات بحث این نیست، اون در جهر و اخفات بحث سنت و فریضه است، اون یه بحث دیگری است، اون بحث سنت و فریضه است، اون بحث سنت و فریضه است، یعنی مسئله جهر و اخفا جزء سننه، اخلال به سنن در صورتی که معذور باشه مضر به عمل نیست، اون یک فرض دیگریه.
دقیقاً آقا به هر حال جهرش واجبه ولی واجبیه که فعلیتش با همین التفات ماست،
یعنی نه ملتفت نشدن نه فعلیتش به التفات ما نیست نه، چون میدونم طبق این مبنا روشنه واجب به نحو سنته نه واجب به نحو فریضه، وقت در سنن اگر شما اخلال به سنن کردین انا عذرن ها رو به هر راهی باشه یا سهوه یا نسیانه یا اکراه یا استراره شما به یک نحوی از انها اخلال به سنن کردین فریضه رو انجام دید عمل درست این دیگه ربطی به تعبدی و توسلی نداره. پس بنابراین این خلاصه مبنا این است که شما بخواین قیدش بزنین به قصد امر نمیشه قید در وقت میمونه قصد وجه، حالا بیمون قصد قربت قصد دخول بهش این اشکالات پیش نمیاد، نماز و قصد دخول بهش وقت در اونجا باز جواب میدن که قصد دخول در بهش به نفس معتبر نیست، تمام انها قصد مرجعش به قصد امره، دخول در بهش بدون امر که نمیشه، فرار از نار که بدون امر نمیشه، پس اگه با حال بگه من قصد قربت میکنم قربت به حق بدون امر حق نمیشه که
تمام قصد من چون قبل نوشتم قصد قربت واجبه قصد امر است
وقت اینجا لذا سه تا مبناست کلن تمام قصدها برمیگرده به قصد امر، تمام قصه حتی قصه انبر میگه به قصه قربه این مبنای دوم دیدم بعضی از محاسن اسم میبرن نوشتن هر قصه عنوان خودشو داره قصه انبر چیزه قصه قربه چیز دیگریه قصه دخول در دخول در جنت قصه دیگریه خود ما مبنام اونه که تمام قصه به قصه انبر میگرده
اصلا تمام محال نمیدونی؟
محالش چه محالیتی داره؟
همین اشکالی که مرمانی الان فرمودن چه؟
نه این قصد بگه آقا شما نمازی رو بکن که قصد همین امر وجوبیشو بکنه این قصد این قید بعد از تکلیف بیاد چه اشکال داره؟
پس شد همه یه قصد راجع به قصد امره؟
بله امر ما ارجاع به قصد امر این دیگه چون دیگه عبارتشونه روشن شده این چونه که از مباحث الان مغلق در کفایه همین بحث تعبدی توسل شده نائینی هم داره من میتونم اول خودم یه توضیح بدم به زبان عوامانه خودم توضیح بدم روشن بشه چند تا مبنا داره و کدوم مبنا محل اشکاله کدوم مبنا محل اون بحث تقابل عدم و ملکه اصلا بحث تقابل عدم ملکه نباید مطرح چون بحث تقابل مطرحه اطلاعی امر لفظی امر اعتباریه اصلا چیزی نیست که اینا گفتن اون در امور حقیقی است اصلا اونی که میگه اطلاق داره یا تغییر اون اصلا این که تقابل داره این در امر حقیقی است که دیوار مثلا چشم نداره کورم نمیشه این بحثی به ربطی به ما نداره اطلاق یک نوع اعتباری است که در کلام میاد امر اعتباری است میشه اطلاق کرد بله میشه تغییر هم میشه کرد اطلاق هم میشه فرض اطلاقش هیچ مشکل نداره اما این که بگیم چون تقلید معقول نیست اطلاق هم معقول نیست هم تقلیدش معقول هم اطلاقش معقول نهایت اینه که این یک قیدیست که تحقق این قید خارجن وقتی خواهد بود که بعد از امر پیدا میشه لذا این آقام در وقتی که نماز میکنه یا قصد این امر میکنه یا نمیکنه اگر قصد امر کرد عملش درسته نکرد عملش باطل اینم راجع به این